بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الأطيبين واللعن على أعدائهم أجمعين. فصل هفتم از مباحث علیت و معلولیت در این است که تصورات می شود که علل از برای حدوث اموری بشوند. صرف تصور و صورت علمیه امکان دارد منشأ پاره ای از حوادث عینیه بگردد. صدر المتعلهین یک بیان اجمالی در این باب دارند و یک بیان تفصیلی. و اما بیان اجمالی حضرت ایشون این است که متکررن در اثناء بحث‌های گذشته اشاره به تجدد طبایع و قوا شد و گفتیم که صور طبیعی لازال یتجدد صورتون بعد صورتین و مفیض این صور متجدده متراکمه نمی شود موجود جسمانی باشد، بلکه موجود مفارق از ماده این افاضات را لازال به عالم ماده و مدت می کند و موجود مجرد از ماده این همون صورند و به تعبیر دیگر می توانیم بگوییم که همون صورت علمیه که برهنه از ماده و مدتند، اینها تصوراتون از عالم باطن منشأ صور موجودات عینیه می شوند. بنابراین با عطف توجه به اونچه که گذشت، یعنی در خلال بحث‌های گذشته به طور اشاره و بعدن هم در مبحث حرکت تفصیلا اونجا خواهد آمد که افاضات و عنایات مفاضه از حضرت حق جل و علا از طریق امور مفارقه و امور مفارقه عین علمند، چنون که عین معلوم و عین عالمند. پس می شود علم و تصور مبدع حدوث اشیاء عینیه بگردن. و اما تفصیلاً ما وجدان می کنیم که پاره ای از حوادث به وسیله تصورات ما پدید می آید بدون اینکه جسم در اون دخیل باشد. مثلا وقتی که من خوف و بیمناک از وقوع حادثه‌ای هستم، صورت این شخص خائف یا من خائف ترسان زرد می شود، یا اون هنگامی که غضبناک می شوم صورت من سرخ می شود. این سرخی صورت که خود حادثه ایست و زردی صورت هم حادثه دیگر، منشأش تصور و علم است. علم به وقوع فلان حادثه محیب منشأ خوف، و علم به حضور عدو یا کاری که ملایم با طبع من نیست منشأ غضب و جریان خون می شود در گونه و صورت من، حالت احمرار در وجه پیدا می شود. این مطلبی است که ما می‌یابیم سرخی صورت و زردی صورت، سرخی در مقام غضب و زردی در مقام ترس و خوف، که با اون سرخی ای بسا حرارت بدن و با اون زردی هم ای بسا برودت و سرما همراه باشد. و ملاحظه می کنید که در اون گرما و سرخی هیچ گونه مبدع حاری جز صورت علمیه نیست، و در این زردی و سردی هم هیچ گونه مبدع برودتی جز صورت علمیه نیست. و برای روشن شدن این مطلب صدر المتعلهین اموری را ذکر می فرماید. امر اول این که قوای محرکه نسبتش به صدور ازداد علی سواست. توضیح مطلب ایشون بدین قرار است که فلاسفه قوای انسانی را از نظری به قوه مدرکه و قوه محرکه تقسیم می کنند. قوه مدرکه را به حواس ظاهره و حواس باطنه، قوای باطنه ادراکی منقسم می کنند، و قوه محرکه را دو قسم می کنند. می گویند قوه محرکه یا قوه نزوعیه شوقیه است و یا عامله مباشر فعل. مثلا صورت این غذا در ذهن من واقع می شود، این گلابی که حالا روبروی من است و من این گلابی را نگاه می کنم، صورت این گلابی در قوه خیالیه من منعکس می شود. این صورت گلابی معلوم است که با قوه دراکه من مثلا از طریق حس باصره انعکاسی در حس مشترک و از اونجا در قوه خیال بایگانی شده، این صورت گلابی صورت علمیه است. و این صورت علمیه بعد از آنی که من تشخیص دادم که ملایم با طبع من است، شوق، اون قوهی که نامش قوه شوق و قوه گرایش میگذاریم، اون قوه به جنبش در میآید. این قوه شوقیه ملاحظه کن که برای خوردن این گلابی قوه عامله را تحریک می کند، دست حرکت می کند طرف گلابی، گلابی را بردارد، مراجعه کن به ما قبل این عمل خوردن، میبینی همون صورت علمیه گلابی، قوه شوقیه، قوه نزوعیه که نسبتش به خوردن گلابی و ضد خوردن یعنی کف نفس از خوردن گلابی کردن، این قوه شوقیه فی حد الاستواء بوده. این که قوه شوقیه به گلابی خوردن گرایش پیدا می کند به واسطه صورت علمیه است. پس ملاحظه کن اون صورت علمیه مرجح خوردن گلابی برای قوه شوقیه می شود. نسبت قوه شوقیه به خوردن گلابی و نخوردن گلابی علی سوا بوده. این دو که در حد استوا بوده اند و یک عدل و لنگش رجحان پیدا کرده، منشأ رجحانش همون صورت علمیه و تصور گلابی بوده که این گلابی رو من تصور کردم که میوه لذیذی است و ملایم با طبع منه، قوه شوقیه به واسطه اون رجحان پیدا می کند یا فعل خوردن گلابی رجحان پیدا می کند، قوه شوقیه با راجحیت فعل این فعل را از طریق قوه عامله منبسه در عضلات اینه انجام میدهد. بنابراین ملاحظه میکنی صورت علمیه منشأ رجحان میشود، یعنی صورت علمیه اثری از اون پدید میآید در نفس انسان که عبارت است از رجحان فعل. اگر تأثیر این صورت علمیه بخواهد به واسطه ی آلت جسمانی باشد، یعنی یک کسی بگوید این صورت علمیه تأثیر میگذارد و فعل را راجح میکند به واسطه ی آلت جسمانی است، بدون واسطه صورت علمیه نمیتواند منشأ رجحان بشود، نقل کلام میکنیم در این که اگر این صورت علمیه گلابی برای پیاده کردن اقتضاش که رجحانه به واسطه ی آلت جسمانی باشد، بلا واسطه نمی شود، حتما باید با آلت جسمانی باشد، دقل کلام می کنیم. در این که اون صورت علمیه تأثیرش در اون آلت جسمانی که اون آلت جسمانی میخواد انتقال بدهد اون اثر را و به صورت رجحان زمیمه فعل کند، اون تأثیرش در آلت اون جسمانی مفروض نیازمند به یک آلت جسمانی دیگر دارد، زیرا فرض این است که صورت علمیه بلاواسطه نمیتواند اثر بگذارد. حالا که بلاواسطه نمیتونه اثر بگذارد، لابد باید با یه آلت جسمانی دیگر باشد. اون آلت جسمانی دوم هم به همین سرنوشت مبتلا است، یعنی تأثیر صورت علمیه در اون آلت جسمانی دوم با آلت جسمانی سوم است، تسلسل لازم می آید و چون تسلسل باطل است، پس صورت علمیه بلا واسطه می شود مبدع اثر واقع شود. این شق اول یا امر اول. امر دوم این که در مباحث فلکیات گفته شده که حرکت فلکیه منبعث از شوق فلک و شوق فلک منبعث از تصور فلک، یعنی فلک چون عشق به مبادی عالیه دارد تصور می کند رتبه مقامات عقول را، این تصورش برای تصور رتبه مقام عالیه این منشأ حرکت و اراده فلک در حرکت می شود، یعنی با تصور مقام عقل مثلا فلک شوق در او پیدا می شود و شوق شوق معکد می شود و اراده و لازال فلک این حرکت دوریه‌ای که انجام می دهد مستند به اشواقی است که اون اشواق متتالیه مستند به تصور موادی عالیه است. بر اساس هیئت قدیم این استدلال دوم استوار است. دلیل سومی که صدر المتعلهین می آورد این است که ما به نفس خودمون مراجعه می کنیم. ما به محض اینکه تصور می کنیم یک امر لذت بخشی را، این امر لذت بخش چه معقول باشد چه ملبوس باشد چه منکوه باشد، این امر لذت بخش را که تصور می کنیم پشت تصور شوق پدید می آید و بعد از شوق عزم پدید می آید و مصمم می شویم که این فعل را ما انجام بدهیم. ملاحظه می کنید که اگر این فعل لذت بخش از مقوله ای باشد که با تصور اون اهتزاز و سرخی و احمرار در وجه پیدا می شود، بدون تردید این سرخی و این اهتزاز ناشی از اون صورت علمیه است که در نفس ما منقدح شده است. فرق بین این دلیل سوم با دلیل اول اینه، اونجا مسئله ما در دلیل اول این بوده که قوای محرکه مستوی نسبه به نسبه به فعل و ضد فعله، و در اینجا مسئله استواء و نسبه مطرح نیست. مسئله این است که ما به حساب نفس خودمون می نشینیم و می یابیم بلوجدان یک همچین معنایی را. بنابراین ما تا این دلیل سوم که اینجا خونده ایم، این روشن است که صورت علمیه و تصور منشأ حوادثی واقع میگردد در بدن خودمون. این مسئله را ما در مقام خوف یا در مقام غضب یا در مقام التزازات امور غذاییه یا شهویه اینها رو ما میابیم. این امور را تطبیق میکنیم تا به امر چهارم. اسفار جلد دوم صفحه 182 فصل هفتم. فی ان التصورات قد تكون مبادی لحدوث الاشیاء. تصورات ای بسا مبادی و علل برای حدوث امور می شوند. اما اجمالا فقد علمت من مباحث القوه و تجدد التبایع. در مباحث قوا و تجدد تبایع صور مترتبه قوای فعاله و تبایعی که لازال از غیب میرسد به گرده ماده و غیر زاله، مطالب دیگری هم در وجود ذهنی ما گفته ایم. علمت بالقوت الغریبت من الفعل، یعنی علم شما علم بالقوه محض نه، بلکه نزدیک به فعلیت علم پیدا کردی که مؤثر در وجود اجسام و تبایع اجسام. یجب ان لا یکون امرا مفتقرا فی قوامه الی الماده. اونجا روشن شد مفیز وجود اجسام، مفیز وجود صور متتالیه نباید موجودی باشد جرمانی و جسمانی که در قوام خود محتاج به ماده است، زیرا ما ایشون که میگد قد علمته، در خلال بحث های گذشته به طور اشاره این مطلب بیان شده، در جلد سوم مفصل ما خواهیم بیان کرد و در همین مبحث علیت و معدولیت هم خواهیم گفت که تأثیر جسم منوط به وضع و محاذاته، وضع و محاذات که باشه لابد اون متأثر یک امر موجودی باید باشد، بنابراین موجود جسمانی هیچگاه نمیتواند مفیض وجود شیئی از کتم عدم به منصه وجود باشد، زیرا شرط تأثیر جسم وضع پای وضع که تو کار آمد منفعل در دار خارج باید موجود باشد، و کل ما لا یدخل المادت و فی قوامهی فهو لا محال صورتون غیر ماده، غیر مادیه هر چیزی که متقدم به ماده نیست این لابد و ناچار امر مجردی است، صورت غیر مادی است. بنابراین علل مفارقه تأثیر می کنند در افاضه وجود به اجسام و صور طبایع جسمانی، ثبتن مبادی الکائنات امور صوریه، یعنی صور محضند و بلا ماده، و می توانیم بگوییم بل تصوریه، یعنی صورت علمیه محضن. وقتی که تجرد تو کار آمد موجود و مجرد این علمون عالمون معلومون هر سه است. این بیان اجمالی درباره این که علم منشأ بروز حوادث می شود. و اما تفصیلا بیان تفصیلی، فنقول من شأن النفوس ان یحدث من تصورات حل قویت الجازم امور فی البدن، از شؤون نفوس این است که با تصورات قویه جازمه اموری در بدن انسانی نقش می‌بندند بدون اینکه فعل و انفعال جسمانی متوسط بشود، نفس تصور منشأ سرخی صورت می شود، منشأ زردی صورت می شود، عین تصور منشأ حرارت می شود، اونجایی که غضب پدید می آید ریشه غضب ملاحظه کن به علم برمی گردد، بدن گرم می شود و حالون که آتشی هم تو کار نیست، فیحدث و حرارتون لا انحارن و برودتون لا انباردن، برودت بدن سرد می شود، آدم ترسان بدن او سرد می شود بدون اینکه سرمایی تو کار باشد، بدن سرد می شود، منشأ سردیش همون تصوری که از وقوع حادثه وحشتناکی دارد، والذی یدل علیه امورون، اونی که بر این مدعا دلالت دارد چند امر است. اولا ان القوه المحرکه التي في الانسان بل في الحيوان، قوه محرکه که مشترک بین انسان و حیوانه، این قوه محرکه صالحتون لذدین، به عرضتون رسوندم، اینها قوای انسانی بلکه حیوان را تقسیم می کنند به قوه مدرکه و قوه محرکه. قوه مدرکه را هم تقسیم می کنند به حواس ظاهره و حواس باطنه. قوه محرکه را هم که در جریان عمله تقسیم می کنند به قوه شوقیه و قوه عامله. قوه محرکه که منقسم می شود به قوه شوقیه و عامله، این به حسب اصل ذاتش مستوی نسبه است بین زدین، این نسبتش به خوردن گلابی و نخوردن گلابی علی السواست. فیستهید و ان یصدر عنها احدهما الا لمرجح، این که یکی از این دو طرف احد الزدین رجحان پیدا تا نکنه محال است فعل تحقق پیدا کند. فیستهید و ان یصدر از قوای محرکه یکی از دو زدین مثلا خوردن الا لمرجحین، و ذالک المرجح لیس الا تصوره لکون ذالک الفعل لذیذن او نافعا. مرجح فقط تصور انسان تصور می کند که این گلابی خوردن براش لذت بخشه، یا گلابی خوردن این ویتامین بدنش بالا میبرد. فالمؤثر فی ذالک ترجیح هو ذالک تصور، اونی که رجحان به جانب فعل میبخشد همانا این تصور است و بس. اگر کسی بگوید بین تصور و بین مقتضاش که رجحان باشد آلت جسمانی واسطه است و در حقیقت آلت جسمانی است که از راه تصور رجحان را پدید آورده، چنین گویندهی مبتلا به تسلسل می شود و اقتضاء احول ذالک ترجیح، اقتضاء تصور این رجحان فعل را اگر متوقف باشد این اقتضاش بر آلت جسمانیه. این سوال جلو می آید که تأثیر اون تصور در این آلت جسمانی باید نیازمند به یک آلت جسمانی دیگری باشد. توقف تأثیر و ذالک تصور فی تلک آلت جسمانی علا آلت جسمانیت اخرى و لازم التسلسل، تسلسل لازم می آید و ذالک محال، این البته مستحیل است، تسلسل جلوتر خوندیم که استحاله دارد. فیضاً تأثیر و تصورات نفوس فی الاجسام لا یتوقف على توسط الالات جسمانیه فثبت مدعیناه، پس ثابت شد اونی که مدعای ما بوده تصور منشأ حدوث می شود. تصور در این مثال ما منشأ رجحان شده، پس برهان اولی که ایشون اقامه می کند این است که قوای محرکه مستوی نسبه به نسبت به اطراف به ازداد، یکی از اینها بخواد رجحان پیدا کنه مرجح می خواهد و اون مرجح تصور است و لیس الا تصور رجحان می بخشد. بنابراین التصور در ما نحن فی منشأ حادثی شده و اون حادث عبارت از رجحانه. این دلیل اول. دلیل دوم از ثانی، سیجی و فی مباحث الفلکیات بر اساس هیئت قدیم انا اذا ارد ان مبادی حرکات فلک افلاک هی تصوراتها و اشواقها، اینکه فلک لازال دور میزند مبادی حرکت فلک تصور و شوق فلک است نسبت به مقامات عقلانیه، تصور میکند مقام اونها را و شوق پیدا میکند که به اون مقام برسد، منشأ اراده میشود و این اراده حرکت وضعیه دوریه برای فلک پدید میآورد. دلیل سوم از سالس، انا نشاهد من نفوسنا، راه دور نرویم، مطالبی که خودمون وجدان میکنیم. انا اذا اردنا الكتابه، ما وقتی که اراده میکنیم کتابت را و این اراده ما عازمه میشود، یعنی اراده نشکن میشود، اراده است که دیگه تزلزل ندارد، فعلنا کتابت انجام میدیم، اند عدم المانع، و مبدأ الاراده هو تصور، مبدا اراده علم است و تصور است. و اذا تصورنا امرا ملزا مفرحا نرجو حصوله، یک امر لذت بخش فرح انگیزی را ما تصور کنیم و میدونیم این امریست واقع شدنی، این احمر الوجه و تهیجت الاعضا، ای بسا صورت سرخ و اعضا به هیجان در می آید. و ازا تصورنا امرا مخوفا یا مخوفا، امر وحشتزایی را که تصور می کنیم و می پنداریم این واقع می شود، اصفر لون الوجه و اضطرب البدن، صورت زرد و بدن به رعشه در می آید. و این لم یکون ذالک المرجو او المخوف داخلین فی الوجود، این فعلی که انتظار امید داریم واقع بشود یا این فعلی که از او بیم داریم که واقع بشود هنوز وجود پیدا نکرده در دار خارج، منشه این احمرار و احتزاز و این زردی و سرخی می شود. این لابد صورت علمیه اونهاست که منشه این امور می شود. و کذا نشاهد من کون الانسان متمکنا من العدو على جزء یلغا على الطریق، شما یه تیر آهن یا یه تیر چوبی، شاخه درختی روی این زمینه، روی زمین افتاده، ملغا شده توی این راه، یعنی افتاده توی راه، روی این تیر آهن 20 متری میدوی، روی این تیر آهن میری اونور، میای اینور، روی این تیر چوبی، این شاخه درختی که روی زمین افتاده روش میدوی، میروی اونور، میای اینور. ولی اگر همین تیر 20 متری آهن رو روی یک رودخانه بگذارن یا بالای گودالی بگذارن، گودال عمیقی، بخواهی از همون تیری که تو جاده افتاده بود تون تون میرفتی، روی این تیر بخواهی و از روی رودخانه یا گودال که گذاشتن عبور کنی، به وحشت میفتی، آرام آرام از اون عبور میکنی. و ای بسا هم ممکنه از روی تیر توی رودخانه سقوط کنی، این علت سقوطت در رودخانه یا در میان اون گودال، این برای تصور میکنی افتادن را، تصور افتادن منشأ سقوط شما میشود. و کزا نشاهد من کون الانسان متمکنن من العدو، انسان تمکن دارد از دویدن بر شاخه یا تیری که تو این راه افتاده. ثم اذا کان موضوعا، عین همون تیر و همون شاخه را، موضوعا فی الجسر و تحت، یعنی طوری قرار بدیم پلش کنیم، همین تیر آهن 20 متری 12 سانت ارزشه، اینه پلش کنیم و تحته گودال و حاویه باشد، لم یشتره ان یمشی علیه الا بالهوینا، اینجورت نمی کنه روش برود مگر آرام آرام، لأنه يتخيل في نفسه صورة السقوط تخيلا قويا، تصور سقوط را میکنم، اون وقت هوی سقوط براش پیدا میشود، تخيلا قويا، فتطيع قوته المحركه لذلك التصور، به حسب غریزتها من الطاعت و الانقیاد تصورات، و ای بسا منشأ سقوط می شود. و من هذا القبیل الاحتلام فی النوم، احتلامی هم که در خواب پدید می آید اما صورت علمیه است، منشأ انزال می شود. اما دلیل چهارم، دلیل چهارم که در طب امروز هم ازش بهره برداری می شود، خصوصا در روان پزشکی، و اون تلقینات و تصورات است. اگر یک بیماری به خود تلقین کند که من سالمم، من مریض نیستم، اینطور قوت دارم، این تلقینات که او بشود و تصورات صحت و سلامت در او پدید بیاد، ای بسا همین تلقینات منشأ سلامت اون می شود. و معکوسا اگر یک انسان سالم المزاجی به محض اینکه مثلا سینه اش یا معده اش مختصر فشاری که میاد اینقدر روش تصور میکند که من مریضم، معده من گویا سوراخ شده باشد، نکنه مبتلا به سرطان شده باشم، نکنه چنین، این تصورات متتالیه و شبان روزی که برای اون جلو می آید منشأ اشتداد بیماری می شود. و ای بسا این انسانی که سرطان نداشته با تلقینات و تصورات بیماری سرطان ممکن است مبتلا به این درد بیدرمون بشود. و نظامی عروضی در آخرهای 4 مقالهش از این قبیل مداواها را اونجا ذکر می کند. و اینجا صدر المتعلهین یه حکایتی را نقل می کند. این حکایت از متن می خونیم که بعضی از سلاطین و پادشاهان مبتلا شده بودند به بیماری فلج که هیچ گونه درمان جسمانی مفید نشد. بعضی از حکما این سلطان را از طریق قوه واهمه و صورت علمیه معالجه اش کرده که در متن می خونیم. الرابع ان المریض اذا استحکم توهمه للصحه، مریض اگر قوه واهمش نسبت به صحت قوی بشود، بگه من سالمم، خیر من بیمار نیستم، فانه ربما یسه، این تلقین و تصورات وهمیه منشأ صحتش می شود. و از تحکم توهم صحیح للمرض، اگر قوه واهمه یه آدم سالمی محکم بشود که من بیمارم، همین توهم بیماری که رفته رفته محکم بشود انسان صحیح المزاج را بیمار می کنه. فَإِنَّهُ يَمْرُز یا يَمْرَز ظاهران زبطشه. و نفس صاحب العین الانیه تؤثر من غیر آلت جسمانیه، نفس آدم بدچشم، آدم بدچشم اینطوره، نفس آنیه صاحب عین آنیه یعنی چشم بد، این نفسش اثر میگذارد، تأثیر من غیر آلت جسمانیه، به این درخت میوه هم نگاه میکند میگد او بی صاحب شده، اینقدر چرا تو سیب آورده ای؟ این همین بد چشم که چشم میزند شاخه درخت شکسته میشود، دیده شده که شکسته شده. و یحکا منه الزاغ الاتبا، حکایت شده از بعضی از اساتید و حاضرین امر طبابت، المعالجتو به امور نفسانیت تصوریه، که اگر به آخر 4 مقاله نظامی عروضی مراجعه کنی اونجا حکایات لطیفی در این باب دارد، انشاءالله دوستان مراجعه خواهند فرمود. کما یحکان بعض الملوک اصابه فالج شدید، بعضی از سلاطین مبتلا به فلج شدیدی شده بودند. و علم طبیب ان العلاج الجسمانی لا ینجع فیه، طبیب درک کرد که علاج جسمانی فایده ای در حال طبیب ندارد. و ترصد للخلوه، مترصد شد که یه وقتی خلوتی پیدا کنه با این سلطان مفلوج از راه قوه واهمه این معالجه کند. حتی وجدها به دقیقه خلوت با سلطان کرد، ثم اقبل على الملک به شتم و الفحش و الکلمات رکیکه. محمد ابن زکریای رازی بعضی از ملوک آل سامان را به همین کیفیت معالجه کرده که انشاءالله در اون آخر چهار مقاله میخونی. حتی از طرب الملک استرابا شدیدا، خلوت کرد با این سلطان و اغیار بیرون کرد که مثلا در خلوتگاه پادشاه رو میخواد طوری معالجه کند. شروع کرد وقتی که خلوت شد اتاق شروع کرد به فحش دادن به فحشهای رکیک، فحشی که سلطان به غضب و اینها در آورد. عدل ملک به شتم و الفحش و کلمات رکیک، لابد فحشهای رکیک مثلا ناموسی اینها به سلطان داد. حتی از طرب الملک، برخورد به نخوت ملک داشت که این آقای مرزای طبیب به من فحش ناموسی رکیک میدهد. مضطرب شد اضطرابا شدیدا، فثارت حرارته الغریزیت و بیه، حرارت طبیعی بدنش با شنیدن این کلمات رکیک داغ شد. همچی که داغ شد اون ماده افنه که منشأ فلج شده بود با داغ شدن بدن اون ماده دفع شد. دفع شد، ملک از جا بلند شد، از فلج این رست و معالجه شد. طبیب بیشون فرمودن قربان این دوای شما همین چند تا فحش بوده، که چند تا فحش نثار وجود مبارک یا نامبارک کردم که اون حرارت غریزیه شما مشتعل بشه و اون ماده گندیده را دفع کند و عروق اعصاب شما به حالت طبیعی برگردد. حتی از طرب الملک و اضطرابا شدیدا فسارت، یعنی به هیجان آمد گرمای غریزی در اون ملک و شعلور شد. خب فحش خواهر و مادر که به سلطان داده، سلطان زنخوه خیلی بیش به بان دماغوندگیه که داره، او خودشو مستحق میدونسته به همه فحش بدهد. حالا این مرزای طبیب و او فحش خواهر و مادر و دختر و اینها داده، خب البته این ناراحت میشه. فدویت علا دفع الماده، این حرارت اون ماده گندیده را دفع کرد، توان پیدا کرد که دفعش کند. سبب اینجا چی بوده؟ و ما کان الله سبب سبب تصورات نفسانیه، و ما کان این علاج، سببی برای این علاج نبوده، سببی برای جوشش این حرارت نبوده. لها رو به حرارت بزنیم بهتره. سببی برای این اشتعال حرارت غریزیه نبوده الا تصورات نفسانیه. مرحوم استاد بزرگوار علامه طباطبایی در مبحث وجود ذهنی هم نظیر این اشاره رو اونجا ایشون فرموده ان صدرالمتعلهین. مرحوم استاد علامه طباطبایی قدس سره این معالجه رو از ابو علی نقل میکرده که در همدان با اون بعضی از سلاطین این عمل ایشون انجام داده، ولی من به خصوص این معالجه رو ندیدم. فإذا ثبت هذا الاصل فيسهل عليك التصديق للنبوات، بس میدونی صور علمی اثر میکند، این برای تو آسان میشود که مسئله نبوت برای تو مورد تصدیق واقع بشود. فلا یستبعد ان یبلغ النفس الى مبلغ فی الشرف والقوه الى حیث تبرع المرضى و تمرض الاشرار. نفس انسانی اون اندازه توانا بشود به مقامی برسد از نظر شرف و قوت علما و عملا، هم قوه علامش اتصال پیدا کند به عالم بالا و هم قوه امالش اون چنون توانا بشود، چون مسیح ابن مریم بیمار شفا ببخشد و اشرار را بیمار کند و تقلب عنصرن الى عنصرن آخر حتی یجعل غیر النار را نار، غیر آتش را آتش کند و یحدث به دعایهی امتارا، دست اطهرش وقتی که بلند می کند رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا ففتحنا علیهم ابواب السماء بماء منهمر و یحدث به دعایهی امتارون و خصفون تارتن او زلزلتون زلزلتون و خصفون تارتن و ستعلم ان الماده للعناصر مشترکتون. بعدن خواهی درک کرد که ماده عناصر هیولا، هیولای واحدی است لجمیع صور. و نسبت نفوس الجزئیت ضعیف الى مواد الى نفوس ضعیف الى مواد ابدانی ها، همونطوری که بنده این نفس ضعیف که دارم چطور دست من تابع نفس من نفس اراده میکنه، دست بالا میرود. مواد عالم در دست انبیا اینطور بوده، بس به مقاماتشون ماده عالم در دست اونها مثل ماده بدن نسبت به نفس من، که نسبت نفوس القویت الکلیه الى مواد اخرى کما یسیر و تصورات هازه المباهازهی مباد الامور الجزئیه. تصور نفس من مبادی امور جزئیه می شود، دست من بالا می برم، مثلا پای مرا تکون می دهم. فجاز ان تکون تصورات تلک النفوس یعنی نفوس انبیا مبادی امور عظیمه، اثار بیندازد، اجتهاد بشود. و این کان نادرن، نادر الوقوع است و به نظر مردم خیلی دور می آید و بعید می آید. و از این قبیل است تلسمات و نیرنجات کما قال شیخ ان للقوى العاليه الفعاله والقوى السافله المنفعله اجتماعات على غرائب. شیخ فرمود قوای عالیه نفوس فلکیه مثلا عقول میشه نفس جزئیه با اون نفس کلیه اجتماع پیدا کنن و امور غریبه در این هنگام از این نفس جزئیه صادر بشود، ولی این نفس جزئی متکی و عالم بالا بوده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.